بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیة الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ازار الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ينظرون بهزار الذین اشتکو شرکاهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون والقوا الی الله یومئذ السلم وزل عنهم ما کانوا یفترون. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه نحل است. آیه که تلاوت شد آیه 85 و آیات پس از آن خواهد بود انشاءالله. دیشب در نهایت مباحث این سوره مبارکه گفتیم و یوم نبعث من کل امت شهیدا، فردای قیامت مبعوث میکنیم، از هر امتی برمی انگیزانیم شهید و گواهی را. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. این دو جمله پایانی آیه شریف با ایمان که مرتبط است با ادامه آیه و آیه 85، خداوند سبحان در بحث شهادت اشاره کردیم که اون نظارت کلی و کنترل اساسی رو حضرت باری تعالی در وجود تذکر به انسانها می دهد. اون که قل اعملوا سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، خداوند گواه اول اعمال مردمان و بشر است. اونگاه گواهان دیگری نیز برای فردای قیامت حضرت باری تعالی معرفی می کنن که توضیح دادیم دیشب و شش صنف و شش گروه رو مطرح کردیم به عنوان شهیدان و گواهان بر اعمال. به لحاظ این که بحث شهادت به مناسبت دیگری در انتها اعراض امشب تکرار می شود، مطرح نمی کنم بیش از این سخن رو در این باب. فرمود اونگاه ثم لا یؤذن للذین کفروا. از این فرازهای شریف خداوند سبحان یک قیاسی چنده بیان می فرماید و یک تفاوتی رو بین عذاب اخرا و عاقبت و عذاب علیم خیش و عقوبت اخروی و اون که در دنیا ما به عنوان مجازات مطرح می کنیم و خصوصیات اون خداوند سبحان مطرح می نماید. قضایا بر این است که نوعا در مجازات های دنیوی مجرمین هنگامی که در مقام به اصطلاح محکمه عدل قرار می گیرند و در دادگاه حاضر می گردند، اولین کاری که هر مجرم در صدد اون برمی آید آن است که به نوع خیش رو با دفاعیه به خود تبرئه کند، بتواند براءت خود را از دادگاه بگیرد. این اولین کاری است که هر مجرم در فکر دارد، از مبرزترین وکلا و مسلط در حقوق استفاده کند، از شیوه هایی که بعضن ممکن است مزورانه نیز باشد استفاده کند، از هر راهی که میتواند مجرم در صدد آن است که حکم تبرئه خود را ابتلاعا از دادگاه بگیرد، براءت ذمه حاصل کند از اون مجازاتی که برای او پیش بینی می شود. این مقام اولی است که هر انسانی در مقابل محکمه عدل در پی آن می آید و در صدر آن است. فرمود ثم لا یؤذن للذین کفروا. فردا خداوند سبحان برای اون انسانها کافری که در محکمه عدل می ایستند چنین فرصتی را نمی دهد که اونها بخواهند برای تبرئه خیش کاری بکنند. به اینها اذن گفتار داده نمی شود، اذن دفاعی داده نمی شود. اونجا وکیلی نیست که بخواهد از ایشان دفاعی بخواند و به هر حال لایحه خودش رو تقدیم دادگاه بکند. مقام تبرئه در فردای قیامت و در دادگاه عدل الهی به طور کلی منسلخ است و وجود ندارد. به دنبال اون فرمود ولا هم یستعتبون. مقام دومی که در مجازات دنیا میبینیم که مجرمین سعی بران میکنن آن است که به هر حال اگر توانستن به اون شدت اولیه خودشون رو براعتی حاصل کنن که نمودن و الا در صدد اون برمی آین ولو با مظلوم نمایی ولو با خصوصیات دیگر به حق رو به جانب خود دادن و دیگر شیوه هایی که میبینیم و متداول است در بین انسان ها در این دنیا به گونه ای رضای خاطری از مقام قضاوت جلب کنن، یه گونه ای رضایی بگیرن تا باشد که در پرونده و در رسیدگی مسائل اونها یه حالت خاصی، یه حالت سهولتی و سماحتی ایجاد کردن. فرمود ولا هم یستعتبون. خداوند دقیق مراحل عمل کرده ما رو در دنیا مطرح می کند تا بدن نعل به نعل نقطه مقابلش رو در آخرت قیچی می کند و می زند. ولا هم یستعتبون. کلمه یستعتبون از ماده عتبا می آید، لکل عتبا، لکل عتبا. گاه در پاری از لسان معصومین علیه الصلاه و السلام چنین به خداوند سبحان گفته شده است. عتبا اون مقام العود الى السرور، العود الى المسره، اون بازگشت به سرور و خلاصه رضایت را عتبا میگویند. استعتاب در کلام عربی یعنی طلب الرضا، اون که انسان بتواند ولو اینکه جرمی بوده است حال رضایت رو به گونه‌ای جلب کند. ولا هم یستعتبون. فردای قیامت کسی نمیتواند رضای اون محکمه عدل الهی را جلب کند. اگر کسی در مقام مجرم اونجا ایستاده است نمیتواند به نامی مقام قاضی را بخرد. اونجا چنین خصوصیاتی وجود ندارد. اونجا برای استعتبون مقام رضایت قاضی برای کس حاصل نمی شود. این دوم. و ازار الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم. مقام سومی که نوعا در انسان ها در دنیا دارن بعد از این که از اون دو مقام دستشون کوتاه آمد اونگاه در صدد آنن که به نوعی با برحال ابراز اقرار کردن انزجار از اعمال پیشین و خصوصیات دیگر بتوانن تخفیفی در مجازات خودشون از محکمه قضایی بخواهند. این یه امر مصطلح و متداول است. بعد از این که دفاعیه رو گفته است، مطالبش گفته است، اقرار به جرم کرده است متهم یا مجرم، اونگاه میگوید من از پیشگاه دادگاه محترم، از پیشگاه ملت کذا و کذا تقاضای عفو میکنم و چنین میکنم و تخفیف میخواهم در مجازاتم. این یه رویه متداول در بین دنیاست و عمل هم این شود. گاه به لحاظ بعض از مسائل تخفیف در مجازات هم داده میشود. فلا یخفف عنهم العذاب. فرمود در اون عالم اگر کسی جرم اون ثابت شده است و اگر کسی به محکمه عدل خداوند سبحان پا نهاده است در اون عالم، اونجا تخفیف برای هیچ کسی وجود ندارد. هنگامی که حکم صادر شد، هنگامی که حکم قطعی شد، اینو به مناسبت کلمه شهید گفتم، واقعا از فرازهای تکان دهنده قرآن کریم به حق حق همین آیات شریفه است که استدعا میکنم عزیزان برید نگاه کنید خودتون با تعمق و تدبر به این شبها به این چند آیه کنار هم بگذارید و بنگرید. همونها که عرض کردیم از یه تلقی متلقیان عن الیمین و عن الشمال قید ما ینفذ من قول الا لدیه رقیب عتید. از راست و از چپ می‌نویسند اون کاتبان الهی ما ینفذ من قول. سخن باز می‌کنی، لفظ می‌گویی، حرف است، اسم است، کلمه، هر چه باشد. ما ینفذ من قول الا لدیه رقیب عتید و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید. می آید فرصت پایان می رسد، سکره و اون بی خودی مرگ تو را می گیرد، اونگاه پا به اون طرف قضیه می گذاری و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. اونگاه نفخ در صور دیده می شود، اون یوم الموعود خداوند سبحان فرا می رسد و جاءت کل نفس معها سابق و شهید. اونگاه هر انسانی را می آورند با اوی نگهبانی است که می داند و یه پرونده داری است که پرونده رو همراه خود حمل می کند. پرونده رو مقابل میز قاضی می گذارند و به خداوند سبحان می گوید حازا ما لدی عتید. این پرونده ای است که کامل مهیاس و آماده صدور رأی است. این پرونده نیاز به تجدید زرقاوی ندارد، رفع نقیفه نیاز ندارد. این پرونده ای است عتید، حازا ما لدی عتید. هنگامی که صدا برمیخیزد، ناله متهم مجرم برمیخیزد، چیزی بگوید، میگوید لا تختصموا الیوم لدی، لا تختصموا. اینجا مقام خصومت و دفاعیه برای کسی وجود ندارد. لب فرو بندید، دهان ببندید، جرمتون رو بنگرید. این چنین است القیا فی جهنم کل کفار عنید. سریعا حکم صادر میگردد و دستور افکندن به اونجا که باید افکنده شود مجرم از مقام منی هست باری تعالی صادر میشد و سریعا حکم بدون تأمل به اجرا و احکام داده می شود در قیامت و اجرا می شود، مانند دنیا نیست. یه سیر حقوقی رو خداوند سبحان در صحنه قیامت در سوره مبارکه قاف بسیار بسیار ظریف و زیبا مطرح میکنه که اینجا یه شمه از آن بود. فرمود و ازار الذین ظلم العذاب سبم فلا یخفف عنهم، هیچ تخفیفی در عقوبت کس داده نمیشود. چهارم مسئله ای که مجرمین ما در دنیا در قبال عذاب ما سعی میکنیم کار رو بکنیم، هنگامی که حکم دیدیم دیگه دارد صادر میشود قطعیست، اونگاه مهلت میخواهیم از دادگاه. از دادگاه محترم تقاضای مهلت میکنیم که اگر ممکن است فرصتی بدهید ما بعد از کارهامون رو بکنیم، اونگاه برای اجرا و حکم عدالت آمادگی لازم داریم. فرمود ولا هم ینظرون، به کسی انذار و مهلت نیز داده نمیشود. چهار خصوصیت رو خداوند سبحان یکی پس از دیگری در عذاب الهی سلب نمود و برداشت از میان با این استقامتی که در مطلب میبینید. منتها نقطه این ظریف دیگری که اینجا وجود دارد، به ازاره الذین ظلموا انفسهم، هنگامی که میبینند ظالمان عذاب الهی را، در اینجا به جای اون که کافران بفرمید سیام کلام را عوض کرد، فرمود ظالمان، به لحاظ این که کفر یه شعبه از ظلم است. ما چیزی پلیدتر از ظلم نداریم در عالم. اگر شرک بگویید، اگر کفر بگویید، اگر فسق بگویید، اگر هر چه بگویید، اینا شعونات و زیر مجموعه ظلم است. هنگامی که ظلم در اوج به خدا می شود، کفر از شرک است، باز ظلم است. این شرک از ظلم عظیم. هنگامی که بندگان خدا می شود، ظلم است. هنگامی که حدود الهی دریده می شود، هنگامی که حقوق بندگان خدا زیر پا نهاده می شود، باز اینها ظلم است. هنگامی که انسان خیشتن خیش رو به باد می دهد و هستی خود رو از بین می برد، باز ظلم است. ظلم تو نفسی. تمام این مسائل رو اگر بنگری، همه زیر مجموعه واقعی ظلم خواهد بود. لذا خداوند سبحان در عقوبت جهنم همیشه بحث ظالم و ظلم رو مطرح می کند، کافر و کفر کمتر مطرح می گردد. به ازاره الذین ظلموا العذاب، ظالمین میبینند اون عذابی که به ظلمشون، به اصطلاح ادبی در اینجا تعلیق اون حکم علل وصف مشعر بالعلیه، وقتی که میفرماد ظلمو یعنی لظلمهم یدخلون النار، این نکته رو وجود دارد. فرمود و ازار الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ینظرون، و ازار الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک. خداوند سبحان فردای قیامت از اسامی که در عالم قیامت وجود دارد عزیزم یوم الجمع است. قیامت یوم الفصل است و یوم الجمع است. یه اسامی متضاد و متناقض به اصطلاح پارادوکسی در اسامی قیامت وجود دارد در قرآن کریم که هر کدام یه بعدی و یه جلوه ای از عظمت اون روز رو مطرح می کند. از یه طرف قیامت یوم الفصل است، ان یوم الفصل کان میقاتا، خداوند قیامت رو یوم الفصل میگوید چون انسان ها دستشون از هر چیزی جدا میگردد در اون عالم. اونجا عالمی است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، از ریاست ها انسان ها جدا میگردند. اونجا عالمی است که خافضتون رافعه، اونها که بالا بودن به زیر میآیند، اونها که به زیر بودن بالا میروند. اعتبارات اجتماعی برداشته میشود، رئیس و مرؤوس در اون عالم کس نمیخرد. اونجا عالمی است که ان یوم الفصل، انسان ها با پولشون، با سرمایهشون، با مقامشون، با ریاستشون جدایی حاصل میگردد، فاصله ایجاد میگردد، با حسبشون، با نسبشون رسول خدا و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رو کرد به صدیقه طاهره سلام الله، فرمود بابا دخترم ما عقلی انکر، من نمیتوانم فردای قیامت از تو شیئی را بردارم. ما اغنی انک شیئا، انک شیئا، یعنی فاطمه جان به نسب با من فکر نکن به فردای قیامت خیش. و میبینیم این چیزیست که هیچگاه در مخیله این بزرگان نیامده است. شدیدترین زحمات رو کشیدن، در اوج عبادت رو تأمل کردن، مشقتهای دنیا رو در اوج خریدن به جان، و هیچگاه فکر نکردن ما سیدتون نسای العالمینیم، ما دختر نبی مکرمیم، ما چنانیم و ما چنانیم، بحث نسب نبوده است. کن ابن من شهد وکتسب ادبا یغنین که محمود دهو من النسری، فرزند خصال خیشتن باش چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. نسبها برداشته می شود و تقطع بهم الاسباب، نسبی وجود ندارد فردای قیامت، لذا یوم الفصل. از اون طرف باز یوم الجمع، یوم الجمع نامیده شده است. به لحاظ چه خصوصیت؟ به لحاظ این که فردا بین انسانها و اعمالشون جمع میگرده. 60 سال عمل کردی، این اعمال رو پراکنده کردی در فضا و در جمع.
60 سال سخن گفتید، مطالبت منتشر شد، اینها تبدیل شد به انرژی های دیگر، در فضا فرستاد این امواج را، خداوند سبحان بر میگرداند اینها را، قرار میدهد در گردن تو فردای قیامت. همان است که فردا میبینیم که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا. خدا از این اون که در گردنت آویخته است مجموعه رو بیرون میکشد، تمام گفتارت، تمام کردارت، به تعبیر امام قد العرش، سیخی کشیدی بر دیوار، تمام اینا رو مقابل خودت میبینی، با خودت جمع شده است. حالی که در دنیا ما با اعمالمون جمع نمیشویم، اعمال از ما صادر میگردد، تبدیل به انرژی های مختلف میگردد و حاصل نخواهد شد، اما فردای قیامت ما با عملمون جمع میگردد. فردای قیامت انسان ها با محبوب خیش جمع میگردند، لذا عالم قیامت را یوم الجمع میگویند. اونجا انسان ها هر کسی یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی با پیشوای خود قرین خواهد، حشر هر کسی با همون کسی است که در دنیا به دنبال او حرکت کرده است. اینها رو خدا با هم جمعشون میکنند. اونها که افتخارشون اون بود که پای بگذارند در اونجا که پسر ابی طالب نهاده است، اونجا که افتخارشون اون بود که در زندگی هم مهمتشون رو صرف کردن که علوی زندگی کنند، علوی بمیرند، اونها با مؤمن المؤمن الموحدین امین المؤمنین صلوات الله علیه در یه صف قرار دارند، ان یوم الجمع است برای اونها، و اونها که به دیگران اقتدا کردن به صف اونها خواهند پیوست. بدین جهت عالم قیامت میبینیم حالت جمع دارد. چنین میگوید از خصوصیات جمعی که در قیامت وجود دارد آن است که عابد و معبود در قیامت با هم خواهند بود. هر انسانی هر چه را پرستیده است، وقتی که باب دوستی قرار می‌گیرد مطرح می‌گردد. در احادیث می‌بینید که هر انسانی من احب شیئا حشره الله معه، هر کسی هر چه را دوست می‌دارد فردای قیامت با او محشور می‌گردد، ولو کان حجرا، ولو اون که اون محبوب حجری باشد و سنگی باشد، انسان رو چفتری رو دوست داشته باشد، با همون مشهور میگردد فردای قیامت. هر چه سینه انسان رو پر گردد، احساس میکنی که حب به اون وجودتون رو گرفته است، بدانید فردای قیامت با همون مشهور میگردید. عابد و معبود نیست چنین حالتی را دارند. فردای قیامت هر کسی سر در پای هر معبودی نهاده است در کنار اوست. فرمود و اذا را الذين اشركوا شركاءهم، هنگامی که میبینند مشرکین اون شرکایشان را که در دنیا اینها رو شریک خداوند سبحان قرار دادن، نه فرمود شرکا الله، چون اینها به دروغ گفتن شرکا خداوند، ولا شریک له، خداوند سبحان که شریک ندار، وحده لا شریک له، او که منزه از این خصوصیات از هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له روید. اون شرکایی که اینها میگویند به خیال اوهام برای خدا شریک ساختن، لذا میگه شرکای هم، شرکای خودشون، نه شرکای خدا. اینها برخورد میکنن با شرکایشون فردای قیامت، قالو ربنا، یه مرتبه اینها به خدا آمدند و در عالم قیامت رو میکنن به پروردگار و رب العالمین، ربنا هاولاء شرکاءنا الذین کنا، اینها اون شرکایی بودن که ما در دنیا عبادتشون میگردیم. دقت فرمودید، انسان گاه در شدائد که گیر میکنه، در خیلی از صحنه ها که گرفتار میشود سعی میکنه بر خودش چه بکنه، شریک جرم پیدا کنه، تا بدین وسیله بتواند بلا را از گوش خود سبک کند. البلیت و ازا امت تابت، در ضرب المثل های عرب داریم، بلا وقتی که عمومی گردد سبک می شود، گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر اون چه هست گیرن اگر شد، یه مقداری به اصطلاح سهولتی پیدا می کند قضیه. اینها می خوان بار گناهشون رو به دوش شرکاشون بیاد کنن که خدایا برحال اینها بی تقصیر نبودن، همین گونه که من و شما فردای قیامت می گیم خدایا ما کام این شیطان بوده است که ما رو بدبخت کرده است، ما رو فریب داده است، این شیطان بود که ما را لغزاند، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن، لبودن دام ترکان خطا را، نبایستی چنین خوب آفریدن، خدای تفسیر این شیطان است که ما را به چنین بادی ها کشیده. علی یعلا احضار میکنه، جناب شیطان بیا خود دفاعیت بخون، تو بیا بگو چه کاره این دارین میان، اینها چه میگوین، دارن برسا قیبت تو میکنن، بیا سخن بگو تو خود. ما کان علی علیهم من سلطان، خدایا من شیطان هیچ تسلطی بر هیچ کدام از بندگانت نداشتم، الا ان دعوتهم، الا اینکه دعوت نامه دادم، من که یقین اینها رو نگرفتم به جایی ببرم از تو جداشون کنم، اینها خودشون از تو جدا شدن با یه دعوت مختصری که من کردم، یه چیزی کوچکی اسباب بازی که اینا نشان دادم، اینها از همه چی دست برداشتن. اینها کم ظرفیت بودن، خدایا ما که چیزی نداشتیم، ما که جز یه دعوت چی، همونطور که پیغمبران تو دعوت کردن، من شیطانم همونطور دعوت کردن. اینها دعوتنامه انبیا رو پاره کردن، دعوتنامه ما رو بر سر چشم نهادن. حالا این مشرکین با بت‌هاشون مقابله میکنن. اینها میگن خدایا این معبودهای ما، شرکای ما اینها بودن، چنین بودن. از ناحیه این جماعت خطاب میرسد که فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون. القوا الیهم القول، اینها سخن نمیگه قرآن قالو این بت‌ها یا مثلا چنین میگوین، یقولو تقول، نه، القوا الیهم القول. القاء القول از ناحیه خداست، یعنی خداوند سبحان خطاب کلام رو به اینها چنین الها میکند به این بت‌ها. اینها سنگ و چوبن، بعضیاشون زبان ندارن، انتقل الله از خدا به نطقشون در می آورد. لذا فرمود فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون، شما دروغ میگید، شما ما که جاذبه ای نداشتیم که شما رو به سوی خودمون بیاوریم، شما ما رو شریک کردید برای خداوند سبحان، دروغگو هستید در این انتصابی که عمل کردید. ما کجا عین التراب و رب الارباب، ما کجا که شما ما را در کنار خدا قرار بدهید، گاو رو بگیرید بپرستید اما نوح نبی رو قبول نکنید، موسی کلیم رو قبول نکنید. این حماقت شماست که چنین کاری را انجام دادید. فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون و القوا الی الله یومئذ السلام. کار که به اینجا میرسد که این محاکمه و گفتگو مشاهده میگردد، اونگاه این مشرکین، اونگاه این ظالمین، اونگاه این جمع و جماعت به تعبیر قرآن، القوا الی الله یومئذ، افکنده خودشون رو می افکنن در مقام سلم و تسلیم برای خداوند سبحان. یعنی دیگه اونجا الجاءن به خداوند سبحان خودشون رو و وجودشون رو تسلیم میکنن. اما این تسلیم فائده ای ندارد، این تسلیم دردی را دوا نمی کند. تسلیم خدا شدن دو گونه است، یا تسلیم مع الاختیار، یا تسلیم بلا اختیار، یا تسلیم عن طورن، یا تسلیم عن کرهن. اون چه کارگشاست، ارزش دارد، تسلیم اختیاری است. اینی که انسان بتواند تسلیم شود و نتواند، بتواند بشود نشود، اونگاه خودش رو تسلیم خدا بکند. اون که انسان به میل برگزیند، نه این که به الجا و استقرار، کار که به اینجا میکشد بگوید اسلمت لرب العالمین، این مقامی نیست که مورد قبول گردد. خداوند سبحان فرمود اینها خودشون رو تسلیم میکنند در اون عالم. اساسا فرق این دنیا با اون دنیا این است عزیزان که در دنیا خدا انسانها را به جبر به سوی خیش تسلیمشون نمی کند. گاه در بعض از صحنه ها بوده است، بعضی ها به ذهنشون آمده است گفتن خدا یا عجبا لعلم الله جل جلاله حتک و حریمه و احباب المرسادی، خدا چگونه نظاره کرد هنگامی که فرق بول الموحدین امیر المؤمنین را یه خبیث این چنینی بشکافد، خداوند چگونه نظاره کرد هنگامی که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، خدا چگونه تحمل نمود که سر نورانی وجود مقدس سید الشهدا بر فراز نیزه علم گردد. اساس دنیا همین است که خداوند سبحان در دنیا نمیخواهد کسی را الجا به تسلیم به خودش بکند. این باید ببینند صادر و طالح متاع خویش نمودند تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. اما عالم قیامت این نیست، در عالم قیامت همه انسانها بخواهند نخواهند تمام وجود و مجموعه هستی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، تمام مجموعه طوعن و کرهن تسلیم خداوند سبحانه. اونجا لله الامر است، اونجا عالمی است که الامر یوم اذن لله، اونجا دیگر خدا اجازه سخن گفتن به کس نمیدهد، اجازه حاکمیت بر خلاف دنیا به کس نمیدهد. فرمود اینها میان خودشون رو تسلیم خدا میکنند و زل انهم ما کانوا یفترون، از دست میدهند. زله به معنای فقدان است در اینجا، از دست میدهند اون چرا که در دنیا بافته بودند در خیال خیش و با اون زندگی میکردند. اما الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، تا اینجا خداوند سبحان حال جماعتی را میگوید، جمعی رو مطرح میکند که اینها تابعانند. از اینجا یه لول به اصطلاح یه پلکار بالاتر میآید، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. اونها که کفروا و صدوا عن سبیل الله، کفر ورزیدند، این یه مقام مانند گذشتگان، مانند گروه آیات قبلی، اما و صدوا عن سبیل الله نه تنها کفر ورزیدند، بلکه اینها نه تنها فاسد بودند بلکه مفسد نیز شدند. نه تنها خودشون گمراهان و سیه روز بودن، بلکه موجب اون شدن که دیگران رو نیز از طریق الالله و سبیل الله باز دارن. اینها جماعتی هستن که جلو دارن، اینها کسانی هستن که دیگران به اینها نگاه کردن، اینها جماعتی هستن که جمعی رو با خیش راه انداختن و به دنبال خود حرکت دادن. فرمود الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، به این که خودشون مخالف باشند و مقابل باشند بسنده نکردن، بلکه صد کردن منع از راه خداوند سبحان قرار دادن. زدناهم عذابا فوق العذاب، عذاب اینها مانند قبلی ها نیست، اینها دو عذاب دارن، اینها یه عذابی دارن لکفرهم، اما عذاب بالاتر اینها لصدهم، آن است که مسیح خدا رو تعطیل کردن، آنی که مسیح خدا رو تعطیل کردن. حالا آیه عزیزان در حق مشرکین و در حق کفار است، اما من از بعد اخلاقی عرض می کنم اینو توجه داشته باشید، مقام خدا می داند بسیار بسیار لغزنده است. خدا نکند با یه جمله من و شما یه دلی سست گردد ایمان، خدا نکند با یه جمله که ما یا از قصد می گیم یا از جهل می گیم یا از انام، از چه جهتی ممکن است در زبان ما جاری گردد، به یه جمله ما یه دلی رو سست کنیم به اعتقاداتش، ما یه انسانی رو اراده کنیم در اونچه اراده دارد و تصمیم اون دارد. اینی که داریم در بعض از احادیث لعن الله از دسام دردبار زلات مقدسه معصومین محمد و آل محمد، فرمودن لعن الله صاد به طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسی که صد به طریق خیر می کند، یا با گفته خیش یا با عمل خیش. با یه جمله ممکن است آقا این طورم که میگم نیست، تمام شد. خدا میداند این کار خودش اگر کرد کی میخواد جوابش بده. اینه که داریم در باب بدعت گذار در دین که توبه مبدع و بدعت گذار در دین مورد قبول قرار نمیگیرد. توبه چند تا مورد قبول قرار نمیگیرد، یکی توبه مبدع در دین خدا. چرا؟ به لحاظ این که جریمه این مبدع آن است که هر کسی به بدعت او بازگشته است از صراط مستقیم، باید اونا رو برگرداند به صراط مستقیم، اونگاه توبهش مورد قبول است. این شدنی نیست. چرا؟ چون اون کسی که بدعت گذاشته است اگر خودش بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، خیلی از اونا که قبول کردن میگن نه اشتباه نکردی، حالا اشتباه میکنی. این مسئله پیش میاد. قاضی به اصطلاح آورده بودن پرونده‌ای بود و دو تا شاهد اقامه شد که آقا زید فوت کرده است، دو تا شاهد عدل اومدن که زید ماته فوت کرده است، مالش میخواد تقسیم کنید چه بکنید چه بکنید. آقا زید بلند شد آمد به محکمه که آقا ما زنده ایم، ما مردیم، ما کجا مردیم، ما زنده ایم. قاضی گفت دو تا شاهد عدل من چگونه زیر پا بگذارم، اینا شاهد دادن تو مردی، بس مردی، ولی خود بگوی که زنده ام. گاه ممکن است این حالت پیش میاد. توبه بدعت گذار در دین مورد قبول واقع نمیگیرد، چون نمیتواند چنین جریمه ای را انجام بده، این کار رو به منزل برساند. کار سنگین است. بازگرداندن انسان‌ها با یه شبهه، با یه شایعه، با یه مطلب نابجا و ناروا که یه تصدیقی کردیم تکذیبی کردیم، این چنین است چنین نیست. اینی که این مقدار تأکید کردن توصیه کردن آقا زود یه چیزی رو نگید درست است صحیح است، زود نگید غلط است، تکذیب نکنید، بلکه مدبرانه فکورانه عالمانه آگاهانه. ولا تخف ما لیس لک به علم، مباد پیروی کنید اون چرا که علم به اون ندارید. وقتی که علم آمد برای شما اونگاه تصدیق و تکذیب کنید. خدا میداند عوارض اون کار رو به چنین جاها میکشاند. فرمود و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، خداوند عذاب اینها فوق العذاب میکند. اون عذابی که خدا بگه فوق العذاب خودش میداند چیست. به ما کانو، چرا؟ به ما کانو یفسدون، چون اینها فساد کردند. خود کلمه یفسدون اینجا اومد جای یصدون عن سبیل الله قرار گرفت، یعنی صد عن سبیل الله. چه فسادی از این بالاتر؟ از این فساد بالاتر وجود ندارد که مجتمع انسانی در راه خداوند سبحان حرکت کند، یک کسی مسیر اینها را از خداوند سبحان دور کند. هیچ فسادی بدتر از این فساد نیست که بین خدا و انسانها فاصله ایجاد کرده، و هیچ صلاحی بهتر از این صلاح نیست که بین انسانها و خداوند سبحان رابطه ایجاد کرده. فرمود اینها به ما کانو یفسدون. خب حال که کار به اینجا رسید، و یوم نبعثو فی کل امت شهیدن علیهم من انفسهم و جهنا بچه شهیدن علا حولا یا رسول الله، و یوم نبعثو، عالمی است که بحث میکنیم ما در هر امتی شهیدی از خود این امت، علیهم من انفسهم، از خودشون، از آشنای با خودشون، از جنس خودشون. اینجا بحث شهادت بشری است، از جنس بشر است. من انفسهم و جئنا بشهیدا علی هؤلاء، و اونگاه تو رو شهید قرار میدهیم. به نظر دوم تفسیری که عرض میکنم مختصر اشاره خواهم کرد، بر این گواهان و شهیدان تو را شاهد قرار میدهیم. دقت کنید، آیه ای داریم در قرآن کریم که این رو خیلی متداول است و زیاد به کار میبرن. یعنی وقتی که بحث این میشد لا شرقیه لا غربیه، لا شرقیه ولا غربیه به تعبیر سوره مبارکه نور، اون لا شرقیه ولا غربیه که در اونجا مطرح است، این اصطلاح سیاسی ما نیست. خب ما یه زمانی بلوک شرق بود، بلوک غرب بود، در انقلاب اسلامی بحث نه شرقی و نه غربی رو در قبال اون مکتب کمونیسم و کاپیتالیسم مطرح می‌کردیم، از بعد اقتصادی یا ایده اونها، همون گونه که مارکسیست باشد کمونیست باشد، به اون طرف همون روح خاص به اصطلاح ایدئالیسمی که وجود دارد با اون زمان بزنیم، نه شرقی و نه غربی میگفتیم. کاشی سردر به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز همین رو عرض کرده است. اما اون لا شرقیه ولا غربیه که در سوره مبارکه نور وجود دارد این نیست. اون لا شرقیه ولا غربیه یعنی نه یهودی نه مسیحی. این شجره مبارکه ای که تخرج من طور سینا تنبت بالدهر، این شجره مبارکه زیتونه ای که خداوند سبحان به عنوان شجره هدایت الهی در سوره مبارکه نور مطرح می کند که نور می گیرد از الله نور السماوات والارض، این نه شرقیست نه غربیست، این یه چیز وسط است. این و جعلناکم امتا وسطا، نه افراط های مسیحیت را دارد نه تفریط های یهودیت را دارد، و عکسش این در این وادی ها نیست. این دین، این دیانت، و جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسط هستید. خداوند سبحان همه چیز رو در اسلام، عزیزان، یکی از عوامل پایداری اسلام و پابرجایی اسلام تا قیام قیامت که روز به روز به کوری چشم دشمنان به شکوه و جلال این مکتب افسوده می‌گردد، چه کمن چه کیفن، یکی از عوامل عمده همین قضیه است که این شریعت مبتنی بر اعتدال است. روح دیانت اسلامی با اعتدال می‌سازد، نه با تفریط نه با افراط. این از اون چهار ستونی است که همیشه به عنوان استوانه‌های اصلی دین خدا و اسلام مطرح میشد. چهار پایه اصلی، یکی از اون پایه های اصلی اعتدال است. و جعلناکم امتا وسطا، گرایش به دنیا در کنار گرایش به عقبا، هر کدام باید جایگاه خودش داشته باشد. دنیا میتواند معنی عقبا داشته باشد و عقبا گرایی میتواند معنی دنیا داشته باشد در این شریعت. اون زهد عیسوی در اینجا جایگاهی ندارد. حکایت آن است که گاه ممکن است یک کسی احساس میکنه برای عقبا دارد میدود، اما فی الواقع اگر نگاه کنید برای دنیا دارد میدود. یک کسی برای دنیا دارد میدود، اومد خدمت امام گفت آقا ما خجالت داریم از اینکه به هر حال میدویم صبح تا شب کار میکنیم چنین چنین چنین، بعد احساس میکنیم به دستمون خالص از آخرت. فهمیدم برای چی این کارا رو میکنی، برای چی میدوی؟ گفت اولا میدوم که چند بر جامعه نباشم، دوم میدوم که بتوانم خرج عائله خودم را از طریق معیشت حلال تامین کنم، سوم میدونم که بتوانم با کسب درآمد به وظایف مالی اسلامی عمل کنم و در خدمت بندگان خدا باشم. امام فرمود اینا که تو میگی که همش آخرت از این دنیا نیست، پس تو آخرت داری میدی به دنیا نمیدی. دنیا در این شریعت اگر در مسیر خودش قرار بگیرد بوی آخرت میدهد، آخرت اگر در مسیر خودش قرار نگیرد بوی دنیا میدهد. نه بحث مسیحیت است، نه بحث یهودیت است، نه رهبانیت اونهاست، نه اون دنیاگرایی شدید یهودیت است که چیزی جز دنیا در تعالیمشون وجود نداشته باشد. و جعلناکم امتا وسطا، اما نکته ظریف در این آیه این است، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شما شهید بر مردم باشید، شما گواه بر مردم باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیغمبر بر شما شهید باشد. بعد این بحث رو مفسرین دارن، خیلی هم بحث نافعی است، که میگن این امت وسطی که میگوید خداوند سبحان در اینجا که گواه و میزان بقیه مردمان است، آیا 1.3 میلیارد، 1.3 میلیارد مسلمان الان امت وسط هستند؟ نه چنین نیست. در کجای تاریخ بود است که تمام مسلمین امت وسط باشند؟ یعنی همشون اون معیار برای جامعه بشری باشند، اون امت وسطی که الگو و معیار شناخت برای کل بشریت میشود، امت اسلام نیست، باید یه جماعت خاصی باشند. اون امت وسط باید یه گروهی باشند که اینها همه چیزشون، فکرشون، عملشون، قولشون، کردار و گفتار و اعمالشون در اون موازین دقیق و کلی الهی گنجیده باشد که اینها به عنوان شهدا باشند. و یکون الرسول علیهم شهیدا، و بعد پیغمبر باز شاهد و الگوی برای اونها باشند. به اون آیه شریفه که میرسند بزرگان مفسرین، همشون بزرگان مفسرین شیعی عمدتاً میگویند اون امت وسطی که خداوند سبحان در اون سوره مطرح می کند، در اون آیه شریفه بازگو می کند، نیست مگر ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام. این خاندانه، این 14 خضر به امداد آمده، 14 الیاس در باد آمده، 14 روح به دریا، 14 روح جدا از آب و گل، 14 نور به دریا متصل، این 14 نور متعالی هستن که اینها جعلناکم امتا وسطا. اینها اون امته. بعد پیغمبر لیکون الرسول علیهم شهید، پیغمبر شهید گواهی این هاست. حالا با اون آیه به نظر مفسرین شیعی، البته که عرض میکنم شیعی اهل سنت نیست، کسانی مانند فخر رازی به همین مایه اومدن، اما وقتی به نتیجه گیری رسیده خراب کردن، چون ندارن اون شخصیت هایی را که بخوان مطرح کنن که اینا به مقام اسمت رسیده باشن. بعد هم از اجماع امت میزنن، میگن این اجماع امت یک چیز اصلا نامناسبی نامناسبی در میارن. مثلا یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم، ما در هر امتی شهیدی بر اینها و گواهی بر اینها، یه الگوی یه شهیدی در بین اینها قرار میدهیم. کلمه شهید رو چون تکرار شده زیاد، دیشب امشب خدمت عزیزان عرض کنم، کلمه شهید رو گفتیم در قرآن سه معنا دارد. یک معنای اون علیم، نهایت نه هر به اصطلاح عالمی را علیمی را شهید بگویند، اون علمی که به بواطن امور کلیتا قرار دارد، اون شهادت می شود به دارنده اون علیم، به این در خصوص خداوند سبحان است. به پیغمبر خدا شهید نمی توان گفت، به امیر المؤمنین شهید نمی توان گفت، به این معنا فقط خداست. آیه شریف را الان تلاوت کردن، اولا یک به رب که انه علا کل شیء شهید، آیا کفایت نمی کند برای شما که خدا بر هر چی شهید است؟ برای چی چانه می زنید؟ درونتون میداند، برونتون میداند، زنج مویه برای چه دارید؟ همه چیز شما آگاه است، یارم از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصر ما را بده. خدا قضایه این است که برای جز جز وجود ما را خودش بافته است و میداند چی درون ماست، مقصد ما چیست، مطلب ما چیست، مقصود ما چیست. شهید به این معنا اختصاص به خدا دارد. معنای دوم شهید در قرآن و معنای سوم شهید در قرآن نزدیک به همه، یعنی حضور. معنای بعثن کلمه مشهد، یه زمانی عرض میکردم به دوستان، کلمه مشهد به منا میگوین مشهد المنا، به عرفات میگوین مشهد العرفات، به مزدلفه میگوین مشهد مزدلفه، به تمام این مواقف و میقات ها مشهد گفته میشود. این هم مشهد است. چرا؟ مشهد به معنای محضر است در اینجا، یعنی محل حضور حجاج دلباخته خامه خدا، به شهر مقدس ما نیست که در کنار روزه تابناک وجود مقدس سامن الحجج علیها آلاف و تحییت و سنا صلوات الله علیه و سلام. مشهد گفته می شود، علت این است. اینجا محل شهادت نیست، این بحث محل شهادت، اسم مکان از محل شهادت نیست، اینجا محضر، محل حضور زبار ولی از اولیاء کامل خدا است. اینجا جاییست که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. اینجا جاییست که و مختلف الملائکه، کار من و شما نیست. اینجا همان است که جبریل به احتیاط زن، مقراض به احتیاط زن، ای خادم ترسن ببری شهفر جبریل اینجا. اینجا همان جاست که جمعی بیایند و جمعی روند از ملائکه الله و مختلف الملائکه. اینجا رو مشهد میگویند به لحاظ حضور زبان ولی خدا. این معنای شهادت است و مشهد است. معنای دیگه شهادت و شهید و این اشتقاقات به معنای همون بحثی که ما بلا یعب شهدا و ازا مادعو، هنگامی که شهدا رو دعوت میکنند بیان شهادت بدید در این صحنه، شهادت بدید یکی از حقوق مسلمان بر مسلمان آن است که هنگامی که دعوت میکند برادر مسلمانش رو بیا در محکمه برای من شهادت بده، یکی از سی حق واجبونه که قبول کنه. اگر میداند برای شهادت بدهد، این از صحت واجب است که اگر میداند برای برادر مؤمنش مطلبی را برد به دادگاه و محکمه شهادت بده، این گواهی دادن. ما این سه معنا رو برای شهادت داریم. اون معنایی که الان ما به کار میبریم، شهید به معنای کشته شده و اون کسی که جانش رو در راه خدا در طبق اخلاص نهاده است، این اصطلاح روایی است، در روایات معصومین داریم و الا در خود قرآن به کشته شدگان در راه خدا ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله اموات، به اینها میگن القتلا فی سبیل الله. گفت که تو کشته نه ای، در طربا کشته نه ای، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدن. اون که انسان به اونجا میرسد که پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدن، گفت ان الله شاء ان يراك قتيلا، فرزندم حسین خدا تو را کشته میخواهد. رخصی چنین دستی به جام باده و دستی به زلف یار، یخصی چنین میان میدان نماز است. رخصی چنین میان میدان نماز. اون مقام شهادت این چنینی اون در روایات معصومین به عنوان واژه شهادت آمده است. اول من يدخل الجنه الشهيد، از اولین گروه ها که وارد بهشت می شوند شهداء فی سبیل الله. خدایا به عظمت قرآن و این ایام مقام شامخ شهدای ما را بیش از بیش رفیع المنزله بگردان. همشون رو بر سر سفره احسان قرآن خود متنعم بگردان. در قرآن پس بنابراین اینجا و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم، اینجا معنای حضور و گواه را دارد. یعنی ما در هر امتی یه حاضرانی داریم، یه گواهانی داریم از خودش، من انفسه، این بحث شهادت های دیگر نیست، من انفسه. بعد و جعنا بک شهیدن علا هاولا، و پیغمبر بکه این تو، پیغمبر تو را بر این جماعت ما شهید قرار میدهیم. اینها چی هست؟ همان از که عرض کردم، این زواز مقدسه ائمه علیهم السلام، 12 امام همامند و اونگاه پیغمبر شهید بر این بزرگان است. پیغمبر بر اینها شهید است، یعنی گواه اعمال ایناست؟ نه، شهادت گاه شهادت تعدیلی است، باید دارن خدمت آیان تصدیل امضا بشن. اون کسی که امضا این 12 نفر رو تصدیل کرده است، اون کسی که فرموده است علی و فرزندانش اون چه بگویند از من گفتند، اون کسی که میگوید اون چه این بزرگواران گفتند از زبان اینها بجویید، اون چه میخواستم من به شما بگویم، اینی تار کن فیکم و سقلین او سقلین کتاب الله و افرتی ما این تمسکتم به ما لن تزلو انا و انکما انا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. امت من بدان، من اون چه میخواستم به شما بگویم در این دو جمله میگویم، اون چه میان شما میگذارم تمام خواسته من است و نیست الا کتاب خدا و افرت من. اگر دو دستتون به این دو بود سعادتمندید، اگر یکی را گرفتید ولو قرآن باشد اطرت را ول کردید بدبختید، اگر اطرت را گرفتید قرآن را ول کردید سیه روزید، اگر این دو را با هم گرفتید قرآن را گرفتید، البته نه با اون شیوه که بگویید با اون تفکر و طرز تفکر غلط و کجرو که بگویید حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس است، نه کتاب خدا ما را بس نیست، کتاب خدا بدون علی ابن ابی طالب برای ما مفهومی ندارد. فردا شب خواهم گفت تبیانند کل شی، چه تبیانند کل شی میشه این کتاب آیه بعدی کجا مفهوم میکند تبیانند کل شی که بنشیند وجود مقدس امام صادق علیه السلام بگوید به خدا قسم اخبرکم خبر میکنم به شما را از امروز فردا آینده از کجا میگویی آقا، که انهو مانند اون که در کف من از این مطالب فرمود نگاه میکنم به کتاب خدا به شما میگویم. شوخی ندارد این قضیه، حسبنا کتاب الله کجا میتواند این رو جواب بدهد. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، نیستیم در این مقام این بحث رو نخواستم وارد بشم، مفصل گفتیم این قضیه رو. شما اگر 100 سال بنشینید کنار قرآن 6232 آیه قرآن رو 6232 مرتبه بخوانید، زاری بزنید، التماس کنید با آیات قرآن که نماز چیست، چقدر میفهمید از قرآن نماز را، چقدر نماز را که اولین و اساسی ترین واجب در شریعت است از قرآن میفهمید، چقدر نماز در قرآن هست جان برادر. ان الصلاه 4000 حدود، نماز 4000 مسئله دارد، بوز بزرگی اومده است نوشته است با خونش نوشته، شهید اول زین الدین جبل عاملی اومده است نوشته است رساله الفیه، 1000 مسئله واجب نماز نوشته است، بعد رساله نفلیه اومده 3000 مسئله مستحب نماز نوشته، 4000 حدیث ان الصلاه 4000 حدود امام صادق فرمود. ما این 4000 کجاش در قرآن داریم؟ ما تعداد رکعات نماز در قرآن نداریم. شما بیا زانو بزن کنار قرآن بگو زکات از چی بدهم، خب نیست که در قرآن زکات از چی بدهی، حج چگونه برمم، خب نیست در قرآن که حج چگونه باشم، مگر همینا اون اساس کار فروع اسلام نیست، ریشه فروع اصلی از اینها مهمتر؟ پس اینا رو کی باید بگرد؟ اینا رو شخصیتی باید بگرد که الله الله فی الصلاه، الله الله فی بیت ربکم، الله الله فی الزکاه. اینا همون ناله های الله الله علیه تشبه بیسته کرن الله که با فرق شکافته در حالی که به نقاب خدا میره و داد میزند الله الله فی الصلاه. این نمازی که بهتون گفتم فراموش نکنید به نماز برس قامت،
که نهد به عرش پارا به خدا علی نبیند به نماز جز خدا چون بگفت نام الله و ادا نمود اکبر بگرفت حیبت شهر همه من جنازه دار.
این است. اگر قرآن در کنار اطرت نباشد این کلیات قرآن رو باید سلو کما رأیتمونی و سلی اطرت بگوید فرمود این تا رو کن فیکم و سغلی کتابا ناه به اطرتی. اگر این دو بود زلالت نداری. اگر متاسفانه این پیش آمد جمع و جماعتی که میبینیم در دنیای امروز هستن که اینها باز کنند ببندن باز کنند ببندند اما قشر بیشتری از قرآن نمیفهمند. اینها فقط یک قشر از قرآن دارند چون نیست در کنارش، نیست اون سنگ چخماق معرفت، اون آتش زنه معرفت، ذهن وقاد اسمت در کنار اون نیست که ضرورت قرآن بیرون کشیده باشد بگوید از کلمه صمد من کلیه معارف الهیه را امام باقر بگوید بیرون میکشم. نیست اون هزار کمه یک لنگ است. بعد کسی قرآن در صحنه زندگی کنار گذاشت گفت ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم. اینم اشتباهش از اون کمتر نیست جان برادر، اینم اشتباهش از اون کمتر نیست که قرآن از زندگی محو شود نباشد اصلا. دل خوش باشد به اون که حسین ابن علی اگر ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، حسین کشته قرآن حسین خون می‌ریزد که قرآن را بلند کند، سرش بر سر نیزه می‌رود که قرآن سرفراز باشد تا قرآن دید که آیه آیه قرآن با خون او بها بگیرد و حیات بیابد. میشه بدون قرآن با حسین ریز؟ نه هرگز. میشه بدون قرآن با فاطمه و زینب زندگی کرد؟ نه هرگز. نمیشه جان برادر. این همان از آخر و وسیعت نبی یکم آخرین سخن پیغمبر شما این بوده است. اولین سخن پیغمبر من این است. این دو باید کنار هم باشند تا اونگاه اون مجموعه کامل سعادت رو قانون اساسی به مجلیان درست حسابی اون کنار یکدیگر قرار بگیرن که بار سعادت بنده به شما و جامعه رو ببندد. فرمود و جعنا بک شهیدن علی هؤلاء. پیغمبر شهید بر اینهاست یعنی تصدیق امضا گفتار اینها کرده است. پیغمبر گفته است گفتار اینها ما عدیانی هر چه بگویند از من درست گفتن. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین. به دنبال این که بحث شهادت و میزان مطرح شد سریعا به دنبال اون کتاب آمد. هیچ بحثی سیما در قرآن که همیشه این دو کنار هم می آیند، کتاب و میزان، کتاب و شهید، کتاب و الگو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. همیشه این کتاب و میزان کنار هم هم. کتاب و شهید کنار هم هم در قرآن. الگوهای عملی دستور العملها، تفسیر ماده ها، نمونه های خارجی، مصادیق خارجی، اینها کنار همینطور در قرآن میاد. وقتی که مقام شهید و میزان و الگو رو مطرح کرد خداوند، حالا میاد دستور العمل و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. نازل کردیم پیغمبر علیک بر تو کتاب را تبیانا لکل شیء. کلمه تبیانا به اصل قضیه که امشب نمیرسیم مختصرش عرض میکنم و تفصیل بیشترش رو انشاءالله اگر حیاتی بود فردا شب خدمت عزیزان خواهیم گفت. تبیان، کلمه تبیان بر وزن تفعال و تفعال، یعنی مصادری که بر وزن تفعالن، تفعال و تفعال هر دو خوانده میشوند، مانند تلقا و تلقا. تبیان و تبیان از ماده بیان میآید، از ماده روشنگری میآید. تبیانن لکل شیء، خدا نازل کرد این کتاب رو پیغمبر بر تو تبیانن. خوب دقت کنید عزیزان، لذت ببرید، خدا میداند. تبیانن لکل شیء، این تبیان است این کتاب برای هر چیز، هر چیزی را این کتاب روشن می کند. بعد اینجا سوال مطرح می شد مثل دریا، بعد اینجا بحث های عمیق مطرح می شد که خب قرآن تبیانن لکل شیء یعنی ما همه چیز را می توانیم، یعنی ما می توانیم اصول و قواعد شیمی را در قرآن بیابیم، ما می توانیم مثال فیزیکی رو در قرآن پیدا کنیم، ما می توانیم فیزیک اتمی رو در قرآن ببینیم، ما قواعد دیفرانسیل حساب دیفرانسیل رو می توانیم در قرآن پیدا کنیم، اصلی ندی پای از اون. اگر تبیانن لکل شیء است اینها شیء، آیا برای اینها قرآن چیزی دارد یا ندارد؟ اینجا دو بحث وجود دارد. گاه تبیانن لکل شیء تبیان است برای بنده جناب عالی، گاه نه تبیان است، یعنی اینطور بگویم گاه بحث تبیانن لکل شیء است در حد همین لایه هایی که قرآن دارد و همین ظواهر 6230 آیه، گاه نه سخن از این برتر است، گاه سخن در ژرفنای این کلام است. گفته بود الان است که ان للقرآن بطنا، برای قرآن بطنی وجود دارد. ذل کل بطنه بطنا. و برای هر بطن قرآن بطنی وجود دارد. تا الى سبعت ابتون او الى سبعین ابتون. هر بطن آن 70 بطن دارد. اما کو اون کسی که بتوند این بطن رو بشکافد؟ اون کسی که انا انزال بطین، منم که میتوانم نهست کنم این بطن را. به تعبیر درست کرده به انزال بطین. حالا جوابی که اول با خدمت عزیزان مطرح کنیم، برای این شعبه گاه پیش میاد خدمت عزیزان همین جرف ساخت نه روی ساخت آیات رو مطرح کنیم، اینه که اساسا قرآن برای چی اومده است؟ یک کسی که اومده در موضوع فرض بفرمایید مثلا زبان شناسی نوشته است، مطلبی کتابی ها در زبان لنگوستیک نوشته است، این کتاب وقتی که بیان لکل شیء است که تمام موضوعاتی که در روان شناسی بحث میکن در محور جانشینی، در زلزنجیری، در تمام خصوصیات مباحث روانشناسی چه بکنند؟ کاملا روشن کرده باشند. تمام این مباحث رو اگر اومد کسی کاملا باز کرد، این میشه تبیان لکل شیء در مبحث روانشناسی. یک کسی در فیزیک مطلب نوشته، یک کسی در هر قضیه‌ای بگویید. وقتی که اون موضوع رو کاملا باز میکنند، تبیان لکل شیء. ما باید اول بدانیم موضوع قرآن چیست؟ قرآن در چه موضوعی نازل شده است؟ موضوع قرآن چیست؟ بعد اونگاه به جرأت بگوییم تبیانند کل شیء. هر چی در رابطه با این موضوع وجود دارد قرآن تبیانش کرده است تا قیام قیامت. حالا ما کلاس اولشیم یا کلاس دومشیم یا کلاس هر چی هستیم، تبیانند کل قرآن به چی نازل شده؟ هدف اساسی قرآن از نزول چیست؟ بعد از خود این کتاب بجوییم، معنی قرآن از قرآن پرس، ببینیم چه میگوید کتاب و انزلناه و الیک پیغمبر. این کتابی است که ما این رو بر تو نازل کردیم، کتاب و انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الى صراط العزیز الحمید. این کتاب نازل شده است تا انسانها را از ظلمت به نور ببرد، از ظلمت خود رهایی بده، با نور خدا آشنایی بده. آمده است تا انسانها را از ظلمت ها بکشد، به سوی نور اله راهنمایی کند. آمده است تا انسان را این کتاب هدن للناس انسانی کند، صراط انسانیت رو به انسان نشان بدهد. موضوع این کتاب این است، انسان کردن انسان، این موجود را از دیگر حیوانات متمایز کردن و به اون سرمنزل مقصود انسانیت و کمالات لازمه بشری رساندن. این هدف قرآن است و در این راه هر چی نیاز به گفتن گفته است، در این راستا هر چه مدخلیت دارد در این کتاب گفته است. حالا مطالب دیگه هم گفته شده یا گفته نشده، آیا اون مسائلی که عرض کردیم در این کتاب وجود دارن یا وجود ندارن، اون بحثی است که باید دقیق عمیق‌تر ان شاء الله خدمت عزیزان محضر مبارکتون فردا شب ادامه بحث رو به حول قوه الهی محضر مبارکتون تقدیم بداریم ان شاء الله. سربازان عرض بفرمایید. مطمئن باشید اگر هزار سال دیگه بیاد، حالا ما از کنی قرن 21 توی 200 سال خیلی معرفه کردن، خیلی گرم و خاک کردن، این های دیدم از انسان شناسی میزدن تو اسمهاشون رو بلند کردن. اگر هزار سال دیگه هم بیاد، اگر 5000 مکتب دیگه هم تأسیس بشه در فلسفه انسان شناسی در تمام این زمینه های مباحث به طور کلی هیومانیتیس علوم انسانی هر چی مطرح بشه در این باب، بدانید همشون در کلاس اول موندن. معتقد باشید واقعا، بدانید که سالها دل طلب جام جان از ما میکرد، آنچه خود داشت زندگانه تمنا میکرد، گوهری که سلف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان در دریا. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفتم روز که این گنبد مینا میکرد. معتقد باشید، افتخار کنید عزیزان. بدانید اونها که سوز قرآن را به تعبیر اقبال، سوز قرآن را نواها باقی است، هنوز رو نشده، خدا میداند هنوز رو نشده، هنوز ظرافت این کتاب در نواحس انسانی، هنوز اون آیات رشید و دقیق و اون اشارات لطیف در نواحس مختلف بشری در این کتاب هنوز رو نشده برای بشری، هنوز امور به اونجا نرسیده که تبیانن لکل شیء رو در این بابها بفهمند. اگر بیاد هزار سال دیگه هم از این مطلب ها از این حرف ها بگن، باز که برگردی همین سر شب در خدمت عزیزی از صاحب نظران به اصطلاح علوم بعض از علوم بودیم و از رؤسای محترم دانشکده های مشهد، فهمدن کتابی
دست من رسیده است در مدرس فلان، رهبری چطور؟ قضایا در مباحث به اصطلاح همون رهبری عمومی که در مدیریت مطرح است، لیدرشیپ. فردا بیست یک مطلب رو به عنوان اصل مطرح کرده است که همه اینها رو وقتی نگاه کردم زیر رو کردم، خب کارهایی با هم داریم انجام میدیم. فردا نفت اینها نگاه کردم، همه مطالب پیش و پا افتاده ماست، پیش پا افتاده ماست که این تعلیف 1998 یعنی آخرین کتابی که داریم با در آمده هست، مثلا پیش پا افتاده ماست. خدا میداند ما هویت قرآنی خودمون رو پیدا نکردیم. عرض میکنم به نوجوانان عزیز، به جوانان عزیز، برید به دامن قرآن هویت خودتون رو پیدا کنید. خدا همه چیز با شماست. اینی که امام باقر فرمود، نمیخواستم این افراد رو زنم دیگه الان کشید آخر سخن، اینی که امام باقر فرمود اونی که با قرآن غنی بشه دیگه فقیر نمیشود، و اون کسی که از قرآن غنا نگیرد همیشه فقیر است. فکر کنید این جمله، اونی که با قرآن غنی بشه دیگه هیچگاه روی فقر نمیبیند، نیاز به کسی ندارد. دولت قرآن چنین جواب میدهد به آدم، فرمود که بیانن به کل بشه، اونگاه فرمود خودن و رحمتن و بشرا للمسلمین. اول چراغ رو میگیرن مقابلت، بعد چی میبینی؟ راه رو میبینی، تا نور نتابه که راه رو نمیبینی. تبیانن بعد خودن، وقتی اومدی تو راه بعد دست میزنن به پشت میگن آفرین و رحمتن. وقتی دست زدن به پشت رفتی جلوتر، بعد میرسی به سرمنزل مقصود، میگی مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد من دولت پاینده شدم. بعد میگن و بشرا، آفرین، تبریک. چهار مرحله رو قرآن در اینجا مطرح میکنه. باشد انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان گفته بود ادامه خواهیم داد. خدایا ما را به عظمت قرآن بیش از بیش واقف بگردان، ارادت ما را، سرسپردگی ما را، مملکت ما را، جوانان ما را به قرآن بیش از بیش قرار بده. خدایا در دنیا واقع با دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. حکایت همین است و جزی نخواهد بود. به هر حال دو سه شب گذشت از هزار شخصیتی که تجلی کامل قرآن بود، زال چل کتاب لا ریب فی خودن مبتفی. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان که بدن مطهر امیر المؤمنین رو وقتی درون خاک نهادند، اون جسم نازنینی که وقتی به معاویه خواب بود صداش زدن از خواب بیدارش کردن در شام، گفتن که علی کشته شد. اول خندید، بعد شروع کرد زار زار گریستن. گفتن چی بود؟ چه حالی بود؟ به دست داد، سرش انداخت پایین میزد، گفت دفن علم و فقه و کلو، دفن شد علم و فقه و فهم، همش دفن شد. با سر علی طالب الفضل ما شهدت بهم اعدا، فضل نام است که دشمن بگوید، خوشترم باشد که سر بگم برم. گفته آیا در حدیث دیگران گنجینه زیر خاک دفن شد؟ گفتیم رو کردن به فرزندانش تسلیت گفتن. اون چند نفر خاصی که بودن سرسعت ابن سوهان به دیگران تسلیت به فرزندان علی گفتن، برگشتن کوفه، برگشتن بودن بشن. خب در همین حد به هر حال کاری انجام شد، جنازه با همون تعداد محدود محترمانه دفن شد، بعد همون عشقا کنار قبل ریخته شد، بعد هم با اون احترام به هر حال بازگشتن به کوفه و تسلیت به فرزندان امیر المؤمنین گفتن. اما میگیم یا ابل حسن یا امیر المؤمنین، جانها فدای اون عزیزانی که بعد از اینکه جنازه های قلم قلم شده کشتگانش رو بر روی زمین دیدن، کسی نبینه ها تسلیت گفت. تسلیت آن بود که آتش رو خیامشون زدن، تسلیت آن بود که انگامی که این دخترک کوچک دست های ظریفش رو کنار جنازه پدر قرار داده است، اجتمعت عده من و اعراف و جروها عن جسد ابیها، یه عده با تازیانه به جان این نازدان افتاده و اون رو از بدن پدر جدا می کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت المقدس.